بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پیرودشون یه لاکن فرمودن، خود مجمل بود، دیرو با لاکن دیگه توضیح دادن. ایشون بعد از این که فرمودن دفع ضرر مظنون واجبه، دلیل نداریم شرعاً بر وجوب دفع ضرر محتمل، بعد که اینو فرمودن لاکن نل انصاف. چرا؟ انصاف اینه که عقل مستقل میگه انسان باید از ضرر پرهیز بکنه، حتی ضررهای محتمل، چه رسد به مظنون و مطیقاً. خب این حرف در واقع برخلاف همه حرفای گذشته بود، ولی دوباره ایشون با لاکن دیرو توضیح دادن. بله، ما گفتیم عقل ما رو ملزم میکنه که انسان باید از ضرر اجتناب بکنه، اما ضرر به ما هو و ضرر عقلی هم چه حرفی میزنه؟ عقل میگه اگه وجهی نداشت بی جهت انسان خودش گرفتار ضرر بکنه، خب بله اون مشکله، اما اگر نه، ما یه کاری کردیم، محتمل و ضرر هم بود، متیقن و ضرر هم حتی بود، اما در کنارش یه مصلحتی، یه منفعتی، خب میدونید کار لغوه، انسان بی خودی متحمل یک ضرری بشه بی جهت، و عقل میگه این کار درستی نی، حرامه، ممنوعه، انسان بی خود بی جهت متحمل یک ضرری بشه. اما همین عقلی که اینو میگه میفرماد اگر در کنارش مصلحتی دنیوی، منفعتی دنیوی یا مصلحتی اخروی باشه، عقل دیگه اونجا نمیگه دفعش واجبه، و به عبارت اخرى ضرر دنیوی اقتضای این رو که داره دفعش واجب باشه. خب میدونید مقتضی به مانع که بخوره اقتضایش از دست میده، اقتضای این رو داره ضررهای دنیوی که انسان به حکم بکنه به این که دفعش واجبه، اما این مقتضی اگر به مانع بر بخوره، مانعش چیه؟ منفعت دنیوی، مصلحت اخروی، خلاصه یک غرض عقلایی، اگر یک ضرری، یک غرض عقلایی برش مترتب باشه، عقل اونجا دیگه نمیگه دفعش واجبه، که ایشون چند تا مثال قطعی زدن. شارع میگه باید شما که جنایت کردی خودت در مورد قصاص قرار بدی، شما که فلان گناه بد رو کردی باید خودت در معرض حد قرار بدی، اگر اسلام در مخاطره افتاد باید نفست رو در معرض خلاصه مبارزه قرار بدی. اینا تمام ضرر مقطوعه، شارع امر به اینها کرده و عقل هیچ انکاری نداره. پس نتیجه میگیریم اگر عقل به ما میگه از ضرر اجتناب کن، اونجایی که هیچ مصلحتی و منفعتی کنارش نباشه، و الا اگر باشه اون ضرر دفعش واجب نی، حتی متیقنش، چه رسد به مظنون مشکوکش. خب بعد ایشون یه انقلتی رو عنوان کردن که عرض کردیم میخوره به قبل از انصاف. ایشون قبل از انصاف چی فرمودن؟ فرمودن دلیل شرعی ما نداریم بر وجوب دفع ضرر محتمل، اما بر دفع ضرر مظنون چرا دلیل داریم؟ اون آیه لا تلغو. پس ایشون قبل از انصاف چیکار کردن؟ قائل به تفکیک شدن، یعنی ضرر مشکوک رو از ضرر مظنون جدا فرمودن. فرمودن ضرر مشکوک دفعش واجب نی، اما ضرر مظنون دفعش واجبه. اون وقت این حرفی که ایشون زده، این اعترافی که ایشون کرده به تفکیک، انقلت میخواد اینو مورد اشکال قرار بده. خلاصه اشکالش عرض کردیم از خارج اینه: آقای شیخ، این تفکیک شما درست نی، اگه دفع ضرر مشکوک واجب نیست، مظنونش هم واجب نی، و اگر میگی مظنونش واجبه، مشکوکش هم باید واجب باشه. این خلاصه اشکال. این اشکالو با یک صغرا و کبرا، ولو اسم نمیاره، نمیدونم اون آخره صفحه 106 رو مراجعه فرمودید یا نه، ولو اسم صغرا و کبرا اینجا نی، ولی این انقلت مرکب است از یک صغرا و کبرا. یک زن غیر معتبر فاسق برای شما خبر آورده که شارع گفته فلان چیز حرامه، شما زن به حرمت برای پیدا شد، یعنی در عینی که آدم فاسقیه، مثلا موسیقی گوش میده، فاسقه، اما آدم مطمئنیه، دروغ نمیگه. خب این آدم در اثر این که دروغ نمیگه، در عینی که فاسقه، خبرش برای شما زن آورده. شما الان زن به حرمت پیدا کردی، تا زن به حرمت پیدا بکنی بلا فاصله زن به ضرر پیدا میشه. این صغرا از گفته او اگر زن به حرمت برات پیدا شد، که زنش هم غیر معتبره چون فاسقه، به مجرد این که زن به حرمت برات پیدا شد یک صغرا حاصل میشه، و اون چیه؟ به مجرد زن به حرمت، زن به ضرر. که عبارت صفحه 106 اینه که اگر مجتهدی ظنه به حرمت پیدا بکنه این مظنتون لذره، این صغراست. اگه مراجعه نکردین حتما مراجعه بکنین برای فهم اینجا موثره. علا کل حال من تا ظنه به حرمت پیدا میکنم از قول این آقا، بلا فاصله ظنه به صغرا، ظنه به ضرر برام پیدا میشه، این صغرا. عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، فیجب دفع، اینم کبرا. حالا این آقا همینی میگه، میگه خب آقای شیخ اگر شما از راه یک ظنه غیر معتبر ظنه به حرمت پیدا کردی و به نتیجه ظنه به ضرر پیدا کردی و به مقتضای حکم عقل و به مقتضای اون آیه دفعش واجبه، شما الان دفع ضرر رو در اینجا واجب میدونی چون مظنونه، و حالا اینکه ظن غیر معتبر در حکم شکه، پس کنه ضرر مشکوک رو میگی دفعش واجبه چون ظن غیر معتبر در حکم شکه. شما که الان میخوای بگی در اینجا چون ضرر مظنونه دفعش واجبه چون ظنش غیر معتبره در حکم شکه، پس شما الان اینجا آمدی میگی دفعش واجبه چند نگفتی دفع ضرر مشکوک واجبه، این اشکال. ایشون جواب میدن، ایشون میفرماد نم نه و صغرا، ما این صغرا رو قبول نداریم. این طور نیست تا انسان ظن به حرمت چیزی براش پیدا شد ظن به ضرر براش پیدا بشه، همچین ملازمه‌ای نداره. نه ظن به ضرر عقوبتی پیدا میشه و نه ظن به ضرر دنیوی. من ظن، حتی ظنهای معتبر، اگر من ظن معتبرم پیدا کردم به حرمت یه چیزی، حالا معتبر رو نگیم چون بیانه، همین ظن غیر معتبر، من الان ظن غیر معتبر پیدا کردم بر حرمت چیزی، اما این ملازمی نی با اینکه ظن به ضررم من پیدا بکنم. چرا؟ برای اینکه اگر این ضرری که شما میگی ضرر عقوبتیه، عقاب بلا بیان میشه. میدونید چرا؟ الان درسته من ظن به حرمت پیدا کردم، ولی چون غیر معتبره در حکم شکه، پس وجودش کل عدمه. اگر من اینجا ظن به عقوبت پیدا بکنم میشه عقاب بلا بیان. عنایت فرمودین؟ ظن غیر معتبر وجودش کل عدمه. من الان اینجا ظن پیدا کردم به حرمت، به قول شما میگی ظن به ضرر، میگم نه، این ظن به حرمت ملازمه با ضرر عقوبتی نیست. چرا؟ برای اینکه این زن وجودش کل عدمه. وقتی کل عدم شد پس دلیلی نداریم بر حرمت این. اون وقت اگر شما بگی عقاب در کنارش ها، لازم میاد عقاب بلا بیان. پس ملازمه با ضرر عقوبتی که نی، ملازمه با ضرر دنیوی هم نی. چرا؟ برای اینکه ضرر دنیوی چه دخلی به حرمت داره؟ من اگر زن پیدا کردم، حتی زن معتبر، حتی قط، اگر من پیدا کردم به حرمت چیزی، این ملازمه نداره با ضرر دنیوی. قطع به حرمت هم ملازمه با ضرر دنیوی نی، چه برسه زنش. من الان قطع دارم ربا خوردن حرامه، خب حالا ضرر دنیوی میبینم، اتفاقا پولدارترم میشم اگر ربا خور بشم. پس بنابراین این طور نیست قطع به حرمت، حتی قطع به حرمت هم ملازمه با ضرر دنیوی نیست، مثل همین ربا. نه تنها ملازم نی، بلکه اتقال نیستان پولدارتر میشه. این کامپیوتر ها که تو بانک میذارن، این بانک های اسلامی، همینطور کامپیوتر روز برو، شما اگه نوری قسطه بدم تو روز برود خودش میندازه، هی ربا ربا ربا. پس بنابراین ربا مقطوع الحرمت، ولی معذاله ضرر دنیوی به آدم نمیزنه. پس ظن به ضرر ملازم با ضرر عقوبتی که نیست، چون لازمش اینه عقاب بلا بیان بشه. ملازم با ضرر دنیوی هم نیست، برای اینکه حرمت ربطی به ضرر دنیوی نداره. عنایت بفرمی. قل تو نم نه و صغرا، قل نه، این صغرایی که شما درست کردین، صغرا چی بود؟ ظن به حرمت با ظن به حرمت ظن به ضرر پیدا میشه، میگیم نه، این صغرا رو ما قبول نداریم. وقتی صغرا رو قبول نداشتیم دیگه نوبت به کبرا نمیرسه. قل نه نم نه و صغرا، ما صغرا رو من میکنیم. قلنا از ظن به حرمت لا یستلزم الظن به ضرر، صغرا اینه، من اگه ظن به حرمت پیدا کردم این مستلزم ظن به ضرر نی، نه ضرر اخروی مثل عقوبت و نه ضرر دنیوی، اما الاخروی، اما ملازم با عقوبت نیست. فلان المفروض عدم البیان، فرض نیست که بیان نیامده، چون این زن غیر معتبره، وجودش کل عدمه. پس الان ما اگر بخوام بگیم این زن مستلزم عقوبته، این میشه عقاب بلا بیان. چرا؟ برای اینکه این زن کل عدمه، پس کنه چیزی نی. اون وقت ما بگیم در این مظنون و ضرر عقوبت هست، این عقوبتش میشه بلا بیان. و اما دنیوی، چرا زن به حرمت ملازم با ضرر دنیوی نی؟ فلان الحرمه لا یلازم الضرر دنیوی. من اگه زن پیدا کردم یه چیزی حرامه، این چه ربطی به ضرر دنیوی داره؟ بل القطع بها به حرمت. حتی اگه انسان قطع به حرمت چیزی هم پیدا بکنه، ایزن لا یلازمه، مثل همین ربا که گفتم مقتوع الحرمه است، ولی ملازم با ضرر دنیوی نی، بلکه تازه نفع دنیوی هم درش هست. چرا ملازم با ضرر دنیوی نی؟ لاحتمال انحصار المفسده فی ما یتعلقو. نصف جامع مدرسی چیه؟ لاس یا یتعلقوس یا لا؟ بله بعضی بله بله لا داشته، من حالا شاید نسخه بعده، فقط اونایی که نسخه های اول جامع مدرسین دستشونه داره لا یتعلق، اون لا رو خط بزنید، این چاپ بعدی شاید درست کردن. فی ما یتعلق بالامور الاخرویه، عنایت بفرمی. ما عدلیه هستیم، اگه گفتن امامیه فقط شامل ما میشه، شامل سنیا نمیشه. اما اگر گفتن عدلیه، هم شامل ما میشه هم شامل معتزله، شامل اشعری نمیشه. با ما امامیه هستیم، یعنی دیگه کاری به سنیا نداریم. اما اگر گفتیم عدلیه، عدلیه مذهبشون اینه، یعنی در این مذهب ما و سنیهای معتزلی یک عقیده داریم و او اینه: احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی تمام این واجباتی که ما داریم ناشی از یک مصالحیه که ما خبر نداریم، محرماتی که در اختیار ماست ناشی از یک مفسده اخرویه است که ما خبر نداریم. پس بنابراین همیشه حرمتها ملازم با مفسده است، واجب ها ملازم با مصلحته. خب روی این مبنا من اگر زن به حرمت پیدا کردم، این ملازم با مفسده است، نه ملازم با ضرر دنیوی. غرض این اشاره به مذهب عدلیه است. این کلمه احتمال یه خود درست نی، یه خود مسامحه کرده ایشون، حتما اینجوریه. یعنی مذهب عدلیه آخیشون یه احتمال داره، مذهب عدلیه حتما اینطوره. مذهب عدلیه بر اینه که اگر گفتیم یه چیزی حرامه، این منحصراً مفسدش مربوط به قیامته، مربوط به امور اخرویه، ربطی به دنیا نداره. اگر گفتیم چیزی واجبه، منحصراً مصلحتش مربوط به امور اخرویه، ربطی به دنیا نداره. غرض کلمه احتمال کلمه خوبی نی. ایشون میفرما چرا ما زن به ضرر، زن به حرمت اگر پیدا کردیم، ملازم با زن به ضرر دنیوی نی؟ چرا؟ برای اینکه ما عدلیه هستیم، معتقدیم اگر چیزی حرامه، مربوط است، منحصرا مربوط به مفاسد اخرویه، هیچ ضرری به دنیا نداره. غرض این احتمالی که ایشون میگه مذهب عدلیه رو داره میگه، منتها کلمه احتمالش کلمه خوبی نی. زن به حرمت ملازم با ضرر دنیوی نی. چرا؟ برای اینکه منحصرن مفسده حرام، مفسده مال حرامه، مصلحت مال واجبه. برای اینکه مفسده حرام منحصرن مربوط به امور اخروی است، یعنی اگر ما چیزی رو گفتیم حرامه، مفاسد اخروی داره نه ضرر دنیوی. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اگر من زن به حرمتم برام پیدا شد، این زن به حرمت ملازم با زن به ضرر نیست. چرا؟ چون حرمت منحصرن مفسدش مربوط به قیامته، نه مربوط به دنیا. البته بناهن علا مذهب العدلیه. حالا بلا فرزه ایشون میفرماد بله، البته آخوندم در کفایه همینو داره، با کفایه جلد 2 صفحه 108 ببینید عبارتش اینه. ایشون میفرماد بله، الجواب از ثواب فل جواب هو من و صغرا. آخوندم همینی میگه، یعنی صفحه 108 رو نگاه کنی، میخوان جواب بدیم دیگه، اون انقلت میخوان جواب بدی، دیگران یه جوابی دیگه دادن، آخوند از ایشون تبعیت کرده، میفرماد از ثواب فل جواب هو منع الصغرا. ما بخوایم اشکالی آقا رو جواب بدیم از راه منع الصغرا وارد میشیم. وقتی رد بر کیه؟ رد بر حاجبی. صفحه 108 مراجعه کنید با این نسخه ها. حاجبی اومده از راه منع کبرا این اشکال جواب داده، گفته بله زن به حرمت زن به ضرر میاره ولی دفعش واجب نیست. دقت کردین؟ ایشون میفرماد ولو فرزت لوی امتناعیه. ما که گفتیم از زن به حرمت زن به ضرر پیدا نمیشه، ولی لو فرز، اگر فرض کردیم از زن به حرمت زن به ضرر دنیوی اگه پیدا بشه، بله دفعش واجبه. رد کی؟ رد حاجبی. قرار این لو فرز رد حاجبیه. ایشون میفرماد ما که صغرا رو منع کردیم، گفتیم دفع زن به حرمت ملازمه با زن به ضرر دنیوی نیست چون مربوط به آخرته، ولی لو فرد لوی هم لوی امتناعیت، اگر قبول بکنیم که زن به حرمت ملازمه با زن به ضرر دنیویه، البته دفعش واجب نی، دفعش واجبه، برخلاف آقای حاجبی که میگه دفعش واجب نی. لذا ایشون میفرماد اگر بپذیریم که زن به حرمت مستلزم زن به ضرر دنیوی باشه و حق با انقلته، فلا محیسه، چاره ای نداریم. یعنی باید قبول کنیم که دفعش واجبه، چاره ای نیست از التزام حرمتش. این رد حاجبی ها، چون حاجبی میگه دفعش واجب نی، ایشون میگه چرا؟ اگر واقعا از زن به حرمت زن به ضرر پیدا شد دفعش واجبه، چاره ای نداریم، باید ملتزم بشیم به این که این حرامه و دفعش واجبه، مثل زنای دیگه. یعنی مثل زنای معتبر. زنای معتبر چجوریه که دفعش واجبه؟ بنابر حرف پریرود، این زنم ولو زن غیر معتبره، اگر از این زن غیر معتبر من زن به ضرر برام پیدا شد، بله قبول داریم دفعش واجبه، مثل سائر زنای دیگه میمونه، مثل سائر اون چیزایی که زن نفیه ضرر دنیوی من الحرکات و سکنات. حرکات و سکنات کنایه سا، کنایه از افعال مردمه. چون ما افعالمون یا حرکت یا سکونه دیگه، قرار حرکات و سکنات یعنی افعال مردم. ایشون میفرما چطور چیزهایی که زن، اعمالی که حرکات و سکنات، افعال و اعمالی که اگه زن به ضرر داشته باشیم دفعش واجبه، زن معتبر باشه، اینجا ولو غیر معتبره مثل اوناست دفعش واجبه. یم بقیه تنبیه علا اموره. میخوایم وارد یه بحثی بشیم که مدت ها داریم وعدهشو میدیم، حرفش هم زدیم.
آقا این حرمت
من آقا نمیشنوم. بله خب اون نقد میشه کرد، چون بالاخره ضرر که حتما مالی نیستش که، خدا همون فساد ریه و فساد قلب و که این در توتون هم هم علاوه کلال. بله اون اشکال میشه کرد اینجا. شما چی میفرمونه
ها؟ چه نقد میکنم که حرمت خدمت شما هم ضرر دنیوی چطور حرام باشه؟ تابعات کسی نگفته حرمت حرام.
بله دیگه قبلا هم خود ایشون میگفت نه، امروز داره برخلاف حرفای گذشته ایشون داره با حرف میزنه. ایشون تا حالا میفرمودن ضررهای دنیوی مقتوعش هم دفعش واجب نی، ولی الان میفرمان دفعش واجبه. پس اینجام که زنش غیر معتبره، اگر زن به ضرر او دفعش واجبه. قرار این حرف امروز ایشون برخلاف حرفاییست که تا حالا داشتیم. یم بقیه تنبیه علا اموره. این مطلبیست که آقا چندین بار گفتیم، ازش هم استفاده خیلی بردیم، ولی همیشه هم میگفتم اواخر صفحه 222 انشالله بیاد این مطلبو میگیم. و او اینه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل حکمی کدومه؟ اصالت البراءه، اصالت الحلیه، به اینا میگن اصل حکمی. ما درست در شبهات براءتی هستیم، هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه، و براءت جاری میکنیم یعنی اصل حکمی. اما این قانون یعنی جریان اصل حکمی، اصالت الاباحه، اصالت البراءه، اینا رو میگن اصل حکمی، اصالت الطهاره، تمام این اسمش اصل حکمیه. ما در شبهات به شما گفتیم اصل حکمی جاری میکنیم، اصالت البراءه جاری میکنیم، ولی مشروط به اینه که اصل موضوعی در بین نباشه، و الا اگر اصل موضوعی در بین باشه اونجا نوبت به اون اصل حکمی نمیرسه. من اون دفعه هم که شبهه حکمیه رو میخوندیم گفتم اینجا میگم اینجا خیلی قاطی میشه با ما، یه شبهه حکمیه داریم یه شبهه موضوعیه، یه اصل حکمی داریم اصل موضوعی، اینا با هم قاطی نشه. شبهه موضوعیه تعریفش چیه؟ تعریف شبهه موضوعیه اینه که امور خارجی منشأ شکه. من الان چرا شک دارم این مایه حرامه یا حلال؟ برای اینکه در خارج آب هست، شراب هست، این آب و شرابی که در خارجه این منشأ شده، من شک کنم آیا این آب یا شرابه؟ حکم از طرف شارع روشنه، اگه آب باشه حلال، شبهه موضوعیه، یعنی حکم از طرف شارع روشنه که اگر آب باشه حلاله، شراب باشه حرامه، من نمیدانم آب یا شرابه. چرا نمیدانی؟ برای اینکه در خارج هم آب هست هم شراب. پس اگر گفتن شبهه موضوعی رو تعریف کنین همین، شبهه موضوعی شبهه ای میگن که منشأ شبهه امور خارجی است. خب شبهه حکمیه چی؟ اون منشأ شبهه شارعه. توتون نمیدونم حرامه یا نه. چرا نمیدونم؟ برای که شارع چیزی نگفته. ببینین منشأ اون اولی امور خارجی است، بهش میگن شبهه موضوعیه، اما من شک دارم توتون حرامه یا نه، این شبهه حکمیه، یعنی نمیدانم که شارع چه حکمی جعل کرده برای توتون، اونو میگن حکمی، شبهه حکمی اینو میگن شبهه موضوعی. حالا بیام سراغ اصل موضوعی. اصل موضوعی یعنی چی؟ اینا رو هم تنبیه پنجم رو میخوندیم، اینا رو همه رو عرض کردم، ولی عده ای از رفقا نبود. خب بله، مال من یه دونش رو گفتم. خب بله یه دونش رو گفتم من. خب میگم شارعه دیگه، منشأ شبهه شارعه. حالا یا برای این که نگفته، یا برای این که مجمل گفته، یا برای این که دو جور گفته، منشأ شارعه. ما دیگه به اقسامش چیکار داریم؟ پس شبهه حکمیه به شبهه میگن که منشأ شارعه، شبهه موضوعیه به شبهه میگن که از طرف شارع لنگی نی، من شبهه دارم که آیا این آب یا شرابه، چون در خارج هم آب هست هم شراب هست، حالا من احتمال میدم این مایه‌ای که کنار منه آب باشه یا شراب. خب اون وقت میخوام بگیم اصل موضوعی غیر شبهه موضوعیه. خیلی اینو قاطی میکنن، شبهه موضوعیه یعنی شبهه‌ای که امورات خارجیه منشأ شبهه من شده. اما اصل موضوعی تعریفش اینه، اصل موضوعی به اصلی میگن که به برکت او تکلیف موضوع روشن میشه. یه موضوعی الان داریم مجمله، اگر من یه اصلی جاری بکنم تکلیف این موضوع روشن میشه. همون مثالا رو تکرار بکنیم، یه مثال حکمی بزنیم، یعنی یه مثال شبهه حکمیه، یه مثال شبهه موضوعیه، که اگر اصل موضوعی جاری کنیم تکلیف موضوع روشن میشه. مثلا یه مثال شبهه حکمیش چی بود؟ حیوان متولد از کلب و شاد، یه حیوان نوظهوری که اصلا تو دنیا مشابه نداره، یه کلب و شادی با هم جمع شدن، بابا کلب و ننه شاد. حالا این بچه اومده نمیدونیم ملحق به باباشه، اگه شکل باباش بود خب حرام بود، اگر شکل مادرش بود حلال بود، اما یه شکل نوظهور داره، این میشه شبهه حکمیه. نمیدانم شارع یه همچین حیوانی رو چه حکمی براش جعل کرده. خب حالا من شک دارم آیا این حیوان مثل باباش حرامه یا مثل مادرش حلاله، شبهه حکمیه تحریمیه، این حیوان حلاله یا حرام، نمیدونیم شارع چی کار کرده. خب حالا نمیدونی، میتوانی اصالت البراءه جاری کنی مثل توتون؟ آخه توتون رو گفتیم اصالت البراءه جاری کن. نمیدونم حرامه یا حلال، اصالت البراءه. میگی نه این مثل اونی، در اونجا که اصالت البراءه جاری میکنیم اصل موضوعی وجود نداره، توتون حرامه یا حلال، اصالت البراءه. اما اینجا نمیتونی شما اصالت البراءه بگی. چرا؟ منشأ شک شما اینه. چرا شک داری حرامه یا حلال؟ برای اینکه نمیدونی قابلیت تزکیه داره یا نه. آخه ما باید مذکر رو بخوریم، الا ما زکیتم، شما باید از حیوان مذکر، حیوانی که قابلیت تزکیه داره، از اون باید استفاده بکنی. من نمیدونم این حیوان متولد، بله کلب قابل تزکیه نیست،
گوسفند قابل تزکیه، اینو نمیدونه. خب اینجا که شما شک در حلیت و حرمت این حیوان داری، برای این که نمیدونی قابلیت تزکیه داره یا نه، اصل عدم تزکیه. ببینین با توتون چقدر فرق داره. توتون شک داشتم حرامه یا حلال، اصالت البراءه جاری میکردم، یعنی اصل حکمی. اما اینجا نمیتونم بگم اینم مثل توتونه. چطور توتون نمیدونم حرامه یا حلال، اصل حکمی جاری میکردم، اصالت البراءه. این حیوانم نمیدونم حرامه یا حلال، اصالت. میگیم نه، این با اون فرق داره. اونجا که شما اصل حکمی جاری میکردی، اصل موضوعی در بین نبود. اما اینجا اصل موضوعی در بینه، اصل عدم تزکیه. وقتی اینو جاری کردی به برکت این اصل، حیوان میشه؟ میشه مثل کلب. اصل عدم، اصل موضوعی معناش اینه با، یعنی به برکت این اصل این حیوان ملحق به کلب میشه. خب اگه ملحق به کلب شد، دیگه کل شیء لک حلال نداره. پس ببینید چقدر فرق داره. توتون اگه شک در حلیت و حرمت کردی، اصل حکمی جاری کن، اصالت البراءه، چون اصل موضوعی نداره. اینجا رو نمیتونی بگی مثل اونه، نمیدونم حلال یا حرامه، اینم اصالت البراءه. نه، چون اینجا اصل موضوعی هست. ما باید حیوان مذکر رو بخوریم، حیوانی که قابلیت تزکیه داره. من نمیدونم این قابلیت تزکیه داره، اصل عدم تزکیه. تا گفتم اصل عدم تزکیه، این حیوان ملحق به چی میشه؟ به کلب. وقتی ملحق به کلب شد، دیگه کلب کل شیء لک حلال نداره. با بودن اصل موضوعی، یعنی اصلی که تکلیف این موضوع رو روشن میکنه، اینی میکنش برا ما کلب، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. این شبهه حکمی، شبهه موضوعیه. یه گوشتی به من دادن، نمیدونم حرام یا حلال. چرا نمیدونی حرام یا حلال؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. نمیتونی شما اصالت الحلیه جاری کنی. چرا؟ از عدم تزکیه. ببینی یه مثالی داشتیم پیروز، گوشت بین ارنب و شاد. خیلی اینا دقیقه با. یا الان شما یه گوشتی در اختیارته، شک میکنی این حرام یا حلال. در یه صورت اصالت الحلیه میتونی جاری کنی، در یه صورت نمیتونی. اینا دقتهای اصولیه. یه گوشتی الان به شما دادن، شما نمیدونی این حرامه یا حلال. در یک صورت شما میتونی اصالت الحلیه جاری کنی، یعنی اصل حکمی، در یک صورت نمیدونی. اگر شک شما که این حلاله یا حرامه، برای اینه نمیدونم گوشت گوسفنده یا ارنبه، بله اینجا اصالت الحلیه جاری کن، که مثالمونم این بود. پس این گوشتی که شما شک در حلیت و حرمتش داری، اگر شک به خاطر اینکه نمیدانی گوشت گوسفنده که حلال بشه، گوشت ارنب و خرگوشه که حرام بشه، بگو انشالله حلال کل شیء لک حلال. اما اگر شک شما در حلیت و حرمت برای اینه که نمیدونم این حیوان تزکیه شده یا نه، اینجا نمیتونی جاری کنی. ببینین هر دو شبهه موضوعی، هر دوش هم گوشته، هر دوش هم شک در حلیت و حرمته. اما یکیش میشه اصالت الحلیه جاری کرد، اونجا که اصل موضوعی نداره. اما اینجا که اصل موضوعی داره، یعنی شک من در حلیت و حرمت، برای اینکه شک دارم آیا تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه. تا گفتی اصل عدم تزکیه، این گوشتی میشه میته. میته که شد، دیگه میته کل شیء لک حلال نداره. یعنی با بودن اصل موضوعی، یعنی با بودن اصلی که تکلیف این گوشت رو روشن کرد برای من، با اصل عدم تزکیه این حیوان میشه میته. وقتی میته شد، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. خلاصه چی شد آقا؟ چه در شبهات حکمیه مثل اون حیوان متولد، چه در شبهات موضوعیه مثل این گوشتی که نمیدونم تزکیه شده یا نه، در هیچ کدام این دوتا شما اصالت الحلیه که اصل حکمیه نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای این که اصل موضوعی داره و با بودن اصل موضوعی تکلیف موضوع روشن میشه، و وقتی تکلیف موضوع روشن شد، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. حالا عنایت بفرمایید. ینبغی تنبیه علی امور اربعه، 3-4-5 تنبیه ایشون میخواد توضیح بدن. ان محل الکلام، یعنی بحث ما در شبهه موضوعیه المحکومه بالاباحه، چون ما گفتیم شبهات موضوعیه محکومه به اباحه است دیگه، اباحه اصل حکمیه. ما به شما گفتیم شبهات موضوعیه محکومه به اباحه است، محل کلام ما اینه. اما اذا لم یکن، ما به شما گفتیم در شبهات موضوعیه برای
لا اله الا الله.
آقا مطلب و گوش بدار، یه کلمم یه ضمیرم یه چه دیگه برگرده، حرف و گوش بده. ینبغ تنبیه علی امور، چه گرفتاری شدی بابا. ینبغ تنبیه علی امور محل کلام در شبهه موضوعیهی که ما گفتیم محکوم به اباحت کجاست؟ ما اونجایی که لم یکن، یعنی شبهه موضوعیهی که اصل موضوعی در اون نباشه که یغضی بالحرمه. یعنی اگر شبهه موضوعی داشتی که اون شبهه موضوعیه حکم به حرمت میکرد، از عدم تزکیه اگر شما جاری کنی این حیوان میشه میته، وقتی حیوان میته شد یغزل حرمه، وقتی حرمت اومد دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. خب ما مثال گوشت رو زدیم، ایشون مثال گوشت رو بعدن میزنن، یه مثال دیگه ایشون میزنن برای شبهه موضوعیه ای که شبهه حکمی موضوعیه تحریمیه و اصل حکمی نمیشه جاری کرد. این لحنی که من مثال زدم ایشون آخر سر مثال میدنن، فعلا 3-4 تا مثال ایشون میدنن. یه مثال اینه، یه جایی هستی، حالا فردشو چجوری بکنین، یه جایی هست یه زن و مردی هستن، این مرد نمیدونه این زن زوجه است که تماسش جایزه یا اجنبی است که تماسش حرامه. خب بیان بگیم خب من که نمیدونم تماس با این حلاله یا حرامه، کل شک نه نمیشه، اصل موضوع اینجا. حالا بخوایم تصورم بکنیم، بعد یه همچی جوری تصور کنیم، یه زن شوهری که لاله، نصف شب هم ظلمات محضه، نه زبون دارن که با هم حرف بزنن، نه هوا روشنه. خب این الان چیکار کنن؟ این الان نمیدونه، یعنی عیال خودش لاله، اینم لاله، حالا یه خانم لالی هم اینجا هم نمیدونه این خانم یه لالی دیگه است یا همون لال عیال خودشه. هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، چون هوا خیلی تاریکه تشخیص نمیده از قیافه، و چون زبون ندارن که از راه زبون بفهمن اینجا دوران امره که آیا این زن تو این ظلمت، آیا این اجنبی است تماسش حرامه یا زوجه است تماسش حلاله، کل شیء لک حلال مشغول شد. نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی داریم اینجا. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم علاقه زوجیه. یه موقعی که این دنیا هیچ مردی با هیچ زنی علاقه زوجیت نداشته، منم سابق علاقه زوجیت با هیچ زنی نداشتم، حالا نمیدونم این عیال خودمه که علاقه زوجیت آمده باشه یا اجنبیست که علاقه زوجیت نیامده باشه. اینجا اصل عدم علاقه زوجیت ها، اصل این اصلش استصحابه. با استصحاب میکنی که بین من و این زن علاقه زوجیت نیامده، این زن میشه چی؟ میشه اجنبی. وقتی اجنبی شد یه کل شیء لک حلال نداره. ببینین اصل موضوعی رو، اصل موضوعی تعریفش اینه که به برکت اصل تکلیف اون موضوع روشن میشه. این خانومی که الان وضعش روشن نی که آیا تماس با او حلاله یا حرامه، به برکت اصل موضوعی این خانوم شد اجنبیه. نمیدونم علاقه زوجیه بین من و او آمده یا نه، اصل عدم علاقه زوجیه، این خانوم شد اجنبی. وقتی شد اجنبی دیگه اجنبی کل شیء لک حلال نداره. عنایت بفرمی چند مثلو لذا میفرماد مثل المرأت المتردده، اگر یک زنی مردد شد بین زوجه که تماسش حلال، بین اجنبیه که تماسش حرامه، این از محل کلام خارجه. محل کلام ما چی بود؟ شبهه موضوعیهی رو براعت میگفتیم که اصل موضوعی نباشه، این اصل موضوعی داره، از محل کلام خارجه. یعنی چی؟ یعنی در مورد این کل شیء لک حلال جاری نی. این از محل کلام کجا بود؟ گفت محل کلام ما اونجاییست که اصل موضوعی نباشه، پس این زن از محل کلام ما که اصالت الاباحه جاری میکردیم در این جاری نی. چرا؟ لأن اصالت و عدم علاقت زوجیه المقتضی للحرمه، این از استصحاب با استصحاب عدم علاقه زوجیه. قبلا که ما عیال نگرفته بودیم، علاقه زوجیت با کسی نداشتیم، حالا نمیدونم این اون خانمی است که علاقه زوجیت آمده در اثر اون صیغه عقدی که خوندیم یا اجنبیه. استصحاب عدم علاقه زوجیت، این زن میشه اجنبی. وقتی زن شد اجنبی المقتضی للحرمه، دیگه تماس با این حرام، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. بلکه میتوانی استصحاب حرمت هم جاری کنی، میتوانی بگی یک موقعی حرام بوده یقینا، اون موقع که هیچ کس با هیچ کس ازدواج نکرده بوده، حالا نمیدونم آیا این جایزه یا نه، استصحاب حرمت سابق رو میکنی. حاکمتون، این اصاله عدم علاقه زوجیه یا این استصحاب حرمت، این حاکم بر اصل حکمیه، اصالت الاباحه. یعنی با بودن این اصل موضوعی نوبت به اون اصل حکمی نمیرسه. عنایت بفرمایید این جمله استصحاب الحرمت ایشون نباید بیارن اینجا. استصحاب حرمت خودش اصل حکمیه، حرمت حکم دیگه، اون اولی خوبه. استصحاب عدم علاقه زوجیه، ولی ایشون استصحاب حکمی رو آوردن تو کار. نه، میگیم یه موقعی حرمت داشته، حالا هم حرمت داره. این مثال ایشون نباید ذکر بکنه. لذا محشین به دست و پا افتادن. مرحوم تنکابونی یه جور توجیه میکنه، مرحوم اوسق یه جور دیگه توجیه میکنه، ولی من به نظرم میاد یه توجیه دیگه بکنی. ایشون میخواد بگه با بودن این اصل با اصالت الاباحه اصلا اینجا جاری نی، حتی اگر اصل حکمی هم باشه، چه رسد به اصل موضوعی. از کدام توجیه خلاف ظاهره با نباید ایشون این جمله رو میگفت. همون از عدم علاقه زوجیت کافی بود دیگه، این استصحاب حرمت رو نباید میگفت. اما حالا که گفته باید توجیه بکنیم، بگیم مقصود ایشون اینه، اصالت الاباحه در مورد این زن اصلا جاری نمیشه، حتی اگر اصل حکمی باشه مثل استصحاب حرمت، چه رسد به این که اصل موضوعی باشه. پس نتیجتاً آقا روشن شد که در اینجا چون اصل موضوعی داریم، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. مثال بعدی دیگه نمیرسیم، فقط من دو سه کلمه عرض بکنم که توسلمونم تعطیل نشه. ما دو جور مال داریم، این اموالی که در اختیار ماست. یک وقتی اموال مسبوق به ملکیته، تمام این لباسایی که تن ما یه موقعی مال اون لباس فروش بوده، تمام این کتابایی که در اختیار یه موقعی مال کتاب فروش بوده، پس تمام اموالی که در اختیار ماست مسبوق به ملکیت. مگر یکی دو سه مورد، سه چهار مورد داریم که اونا مسبوق به ملکیت نی، مال هیچ کس نی. بهش میگن چی؟ مباهات اصلیه، ماهی دریا، علف صحرا. حالا نگاه نکنید دولت‌ها دور دریاها رو خلاص سیم خاردار کشیدن و کسی راه نمیدن. حکم شرعیش مال همه مردمه. علی کل حال مباهات اصلیت تو دنیا فعلا اینجوره که دور دریا در اختیار دولت گذاشته شده، مردم یه نگاه چپن به اون ماهی‌ها نمیتونن بکنن، ولی واقعش اینه که از مباهات اصلیت. پس ببینید یکی ماهی دریا، یکی علف صحرا، این بت‌هایی که در میاد اینا مالک نداره، مسبوق به ملکیت نی. برف و باران آسمان مال کسی نی، فقط همیناست که مسبوق به ملکیت نی. پس ما دو جور مال داریم، اموال مسبوق به ملکیت مثل اکثر اموال، و اموالی که مسبوق به ملکیت نی که بهش میگن مباهات اصلیه. انشالله توضیحش و تطبیقش ما روز شنبه. آقایی که اگر تشریف میاری.
بله ببخشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأربعين. عن الصادق عليه السلام قال: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام وحب زيارته. اللهم عجل لبني برسان بر درگاه او گر نرسانی ما را، آخ من کجا درگاه مهدی فاطمه کجا، خودم که دیگه میدونم چقدر آلودم، خودم که دیگه میدونم چقدر گناهکارم، خدای من بر درگاه او گر نرسانی ما را، اما لاغل بر حضرت او سلام ما را برسان. یبنا اما گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، از همین جا دلامونو روانه کنیم کربلا، عرض بداریم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، چرا از بس که کرم دارد و آغاز حسین، اما عاشقان حسین گریه کنای حسین، بار کوبیان شکردند از آب هم مضایقه کردند، کوبیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، شاید امام حسین هرچه برای اتمام حجت صدا بزن لشگر، جگرم از تشنگی میسوزه، بین دو نهر آب با لب تشنه زر از بدنش جدا کردن، کاش به این بسنده میکردن، چند نفر رفتن از باشون و نعل تازه زدن بر بدن عزیز زهرا حسین، هر جانش زیب عاشق حسین و کربلای حسینیم، مولا تو صدا بزن حسین جان، حسین جان. که عالم همه دیوانه او این چه شمعی که جهان